تسری بدید، وقتی نمایش خیابانی بگید هر اتفاقی میتونه نمایش باشه، ولی در تئاتر خیابانی هر نمایشی نمیتونه تئاتر خیابانی باشه، میتونه تئاتر در خیابان باشه، تازه اونم ویژگی ها و ابزار مورد نظر. تئاتر محیطی هم متاسفانه اینجا خلط مطلب شده. تئاتر محیطی رو میگن که آقا تئاتر خیابانی، در حالی که تئاتر محیطی اصلا خیلی تفاوت داره با تئاتر خیابانی و اون دوتا خیلی تفاوت داره با نمایش خیابانی. من امیدوار هستم که مسئولین جشنواره مریوان که انقدر زحمت میکشن، بالاخره بودجه هم صرف میشه، بعد بگن 10 سال آینده میخوان کجا برن. بله آقای حسین فهمودن که آقا ما الان 12 سال داریم برگزار میکنیم، ولی کجا میخوایم بریم؟
بله 15 دوره.
من میخوام بگم که آقا این که بالاخره جایی داره اتفاق میفته، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر موارد دیگه برای ما اهمیت داره، که این که نمیتونیم در واقع چتمان
کنیم.
اما نکته مهم اینه، من روز اولم با آقای محمودی مدیر ارشاد گفتم عزیزم میخواین کجا بریم؟ باید این در واقع اتفاق و رویداد یک جهت درست برای 10 سال آینده داشته باشه. آیا واقعا جهت درست رو امروزه اون رویداد در مریوان به بخش خیابانی در تئاتر فجر داده یا نداده؟ من متاسفانه پارسال هر چی کار دیدم خیلی متاسف شدم که چرا انقدر در واقع کارها ضعیف و بد شده و ضمناً داور پسند شده، نه مخاطب پسند.
خیلی آفت بزرگیه. یعنی این ریل گذاری که اگر از جشنواره اول انجام میگرفت واقعا درست میرفت، الان در 15 سال ما باید به نقطه مطلوبی میرسیدیم. جناب فرهنگ، من یه خواهشی از حضرت عالی دارم، ضمن اینکه ما طیف وسیعی از دانشجویان و جوانان مخاطبین ما هستن، ضمن اینکه اون کتاب خودتون رو معرفی کنید، خیلی ساده و سلیس برای شنوندگان ما بفرمایید ویژگی یک نمایش خیابانی که حضرت عالی میفرمایید چیست؟
ببینید اون کتاب خدمت شما هست، نمایش خیابانی ایران و تئاتر خیابانی جهان، حدود 1000 صفحه هست.
بله.
و پیش درآمد همه خدمت شما عرض بکنم که این حرفا این است که من تلاش کردم که همه عناصر نمایش های ایرانی رو توسط 360 پژوهشگر و اساتیدی که در زمینه نمایش های آیینی خدمت شما عرض بکنم کار کردن رو در اون کتاب بیارم.
بله.
نمایش خیابانی که از ویژگی هاش اینه که اگر مخاطبی نداشته باشه نمیتونه اجرا بشه، سهم مخاطب باید در اون نمایش باشه. ضمناً یک نمایش خیابانی بر اساس یک طرح و ایده در یک گروه مؤلف با همون یک صفحه تبدیل به یک نمایش میشه و شخصیت ها در واقع در این نمایش خیابانی 30 دقیقه همه داره هویتی هستن که لایه لایه خودشون رو بروز میدن. اما ما این آثاری که داریم میبینیم همه تیپ هستن.
خیلی جالبه، دقیقاً همینی که فرمودید.
ارائه شده ما در سطح و لایه اول میمونیم و بعد این آثار اجرا میشه.
بسیار گویا بود جناب فرهنگ. یعنی دقیقاً این دو موردی که اشاره کردید، اولی که از تعزیه میاد، دومی هم این مواردی که تو سیاه‌بازی ما داریم. یعنی دقیقاً این مواردی که فرمودید احسا میشه از نمایش‌های خودمون، نمایش‌های سنتی خودمون، خب توی تعزیه نقش تماشاگر اصلا به عنوان شریک هست. یعنی اگر نباشد که دیگه وجود نداره. یعنی تو این آیینی که تحت عنوان تعزیه برگزار میشه، گزارنده داریم و شریک. و مورد دومی هم که فرمودید که گروه خودشون میاد تقسیم میکنه اون طرح و ایده و هر کدوم شکل میگیره، دقیقاً چیزی که توی سیاه بازی شاهد هستیم. به درستی واقعا اشاره کردید. امیدوارم که عزیزان و علاقمندان این کتابه که تحت عنوان نمایش خیابانی ایران و تئاتر خیابانی جهان هست بگیرن بخونن و قطعاً با خوندن این حتما دیدگاهشون عوض میشه و انشالله آثار درخشانی رو میتونن.
آقای شاهد جانم. نمایش خیابانی ایران و تئاتر خیابانی جهان.
عرض کردم دیگه، منم همینو گفتم.
آره بله، تئاتر خیابانی جهان. چون این دوتا در وقتی که ما هر دو رو تحلیل میکنیم به این نتیجه میرسیم که این مال ماست.
دقیقاً.
ما باید از گنجینه‌های خودمون،
چون پشتیبان داریم ما، تئاتر خیابانی ما میتونیم کار کنیم ولی توهی هستیم. یعنی پشتیبانش مال ما نیست، ولی تو نمایش خیابانی خیلی حرف میتونیم بزنیم. منو گفتن و اتفاقا حالا شما میتونید اینو تایید یا تکذیب بفرمایید. نمایش های موفق بودن، الان کار ندارم که داور پسند شده، در گذشته که واقعا مبتنی بر نمایش های آیینی و تکیگاه نمایش های سنتی ما بودن توی جهان هم عرض میکنم، و و چون هم جذابیت داره هم پشتیوانه داره. امیدوارم که جوانا به این سمت سو برن.
بله.
زنده باشه.
شما زمان یه نمایش رو از آنسان بردیم خدمتتون از خان ایتالیا.
بله.
در پارما اجرا شد. من یادم یک باران بسیار شدیدی اون سیلاسا.
بله.
میومد و من تعجب کردم که چطور تماشاچی‌ها زیر اون بارون ایستادن و یک نمایش از ایران که حتی زبانش
نمی‌فهمن
ولی تصاویر و عمل نمایشی که در این کار بود همه رو جذب می‌کرد. موسیقی، رنگ، حرکت، لباس و طراحی صحنه با این که یک نمایش خیابانی بود بسیار برای تماشاچی اون شهر خدمت شما از کنم پارما
بله
پر جاذبه بود و تا پایان نمایش هم این کار رو دیدم. من یادمه که اینا 5 تا 2 هول من گفتم بیارم به خاطر نمناش بودن اونجا و اینا از 5 تا 2 هولشون استفاده کردم و بعد این نمایش برای دور آلمان در واقع اجرا در سراسر آلمان انتخاب شد. این اون نمایشی که در واقع ما دنبالش هستیم که هم بتونه در واقع فرهنگ ایرانی رو در واقع نشون
بده،
نه از عناصر نمایش ایرانی بهره بگیره، در این حال اجازه نده این عناصر نمایش ایرانی که داره در واقع به موزه ها میره اینها در واقع از بین بره و اینها رو ما در نمایش خیابانی بتونیم احیا بکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. سوالی فکر کنم جناب آقای فروغی دارن، بفرمایید.
سلام خدمت استاد فرهنگ عزیز و با کسب اجازه از دکتر پیوند
دمانه.
خیلی مشتاق صداتون هستم استاد بزرگوار و اینکه صحبتایی داشتم راجع به نسل جوان و استعدادهایی که دارن نابود میشن و از بین میرن و به تباهی کشیده میشن. رو راست بگیم که ما هم از هنرمندان، حالا نمیشه اسم خودمون رو گذاشت هنرمند، عنصر کوچیکی از بازیگرایی هستیم که تو عرصه تئاتر خیابانه یا طبق صحبت‌ها و گفته‌های شما نمایشنامه‌ها و نمایش‌های خیابانی فعالیت داشتیم و متاسفانه اینقدر مشکلات سر راهمون بود و مسئولین چشم پوشی میکردن از استعدادهای بعضی از هنرمندا، زده شدن، نسل جوان زده شدن و ما نتونستیم به مردممون، مخاطبینمون و کسایی که حالت عمومن مردم عادیمون، نتونستن نمایش آیین سنت و فرهنگمونو ببینن و لمس کنن و لذت ببرن. چرا باید نسل جوان اینقدر از لحاظ هنر و استعداد باید زمین بخوره که از عرصه هنر و بازیگری و تئاتر بره سراغ شغلایی که اصلا استعدادی توش نداره؟
با توجه به که تحصیلتون هم تو اون
تحصیلات همونه و تجربه‌ها، حالا ما نمیگیم کافی، ناکافی، ولی چرا باید زمین بخوره؟ چرا نباید کسی نسل جوان رو تو این عرصه ببینه؟
آقای فروغی خیلی نکته مهمی رو مطرح کردید. من یادم اولین سالی که وارد مریوان شدم گفتم این آثاری که بناس ما ببینیم و انتخاب بکنیم اینها هیچ کدومشون در جهت اون چیزی که من فکر میکنم نیستم. شما باید جشنواره در واقع مریوان به سمت حفظ و احیا و نگهداری نمایش آیینی کشور بره و اون سالهایی که من حضور داشتم تلاشم این بود که از سراسر کشور این گونه های نمایش های آیینی رو در واقع به صورت آثاری در کارهای ارائه بشه که هم از نظر تکنیکی هم از نظر اجرا و جازه برای تماشاچی خیلی زیاد باشه.
درست.
من یادم اون سالها آقای شاهد پیوندم تشریف داشتن.
خواهش.
ما در واقع وقتی شروع کردیم 85% از هنرمندان اینها بچه‌هایی بودن که به صورت خودجوش و آموزش‌هایی که دیده بودن کارها رو ارائه می‌کردن که خیلی آنها پیشکسوت شدن. من تلاش کردم در اون دهه اول برعکس بشه، گفتم 80% آکادمیک، 20% دوستانی که در واقع به صورت خودجوش و به صورت علاقه و استعدادشون بالا اومده بودن. در اون سالها بیشترین نگاه من به دانشجوهایی بود که اینها استعداد لازم رو داشتن. خوشبختانه خیلی از اونها الان وارد سینما شدن، میتونم اسمشون بدم. ببینید آقای جواد عزتی، آقای عقیل تبریزاده، آقای کامبیز دیرباز، آقای عباس جمشیدی و ده ها همین فیتیلیاب اولین کاری که خانم حسن رحیمی کار کرده،
علیرضا استادی،
سال اول، اولین سالی که دانشجو بود تو کار خانم خدمت شما سوسن رحیمی کار کرده بود. من میخوام یا خود آقای شاهد پیوند، آقای دکتر شاهد پیوند، ایشون با همین نمایش خیابانی شروع کرده بودم
دقیقا.
و متاسفانه الان اتفاقی که افتاده که باید استعدادهای ارزنده و پر انرژی و خدمت شما عرض کنم عالی که در دانشجوها هست، باید با توجه به حمایت‌های جدی در واقع وزارت ارشاد اینها بتونن در گستره جهانی کار کنن. شما ایران میگید، من همه چشماندازم این بود که هر سال دو تا سه تا گروه رو بفرستم بره خارج از کشور، برن تجربه کسب بکنن و بهترین گروه های مهم این عرصه رو به ایران دعوت کن. گروه های از لهستان، شما نگاه کن اون سالها اون کارهایی که ما دعوت کردیم بهترین و قویترین کارهایی بودش که تو جهان اینها اجرا کرده بودن. یا پدر تئاتر خیابانی در واقع اروپا رو ما دعوت کردیم، چون در سه قاره ورکشاپ گذاشته بود، کارگاه گذاشته بود، بعدش در ایران گذاشت. از گروه لهستان من دعوت کردم، نمیدونم آقای شاهد پیوند تو اون ورکشاپ تشریف داشتن، سه نفر از لهستان.
بله بله بله.
خب اینا ببینید، ایناست که در واقع میتونه علاقمند بکنه جوون بیاد کار کنه. و ضمناً وزارت ارشاد، مرکز هنرهای نمایشی، اداره کل هنرهای نمایشی باید حمایت جدی بکنه در این عرصه، البته با آینده نگری و با نگاه استراتژیک، آموزش، جهت داشتن و رسیدن به هدف، اونم هدفهای بسیار بزرگ. امیدوارم که در آینده این اتفاقات بیفته و من خوشحال بشم از این نهالی که کاشته شده، انشاءالله میوه‌های رسیده‌ای بده و میوه‌هاش همون دانشجوها و علاقمندان تئاتر هستن که میتونن در این عرصه برای اطلاع فرهنگی این جامعه و بلوغ فرهنگی جامعه خودشون قدم بردارن.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب آقای محمود فرهنگ. همه ما و کسانی که حالا تو این زمینه کار کردیم، شما فروتنانه فرمودید که پیشکسوت این عرصه نیستید، ولی ما هممون خودمون رو وامدار شما و فرزندان شما، حالا من به عنوان فرزند خلف ولی ناخلف، ولی دوستان دیگه به عنوان فرزند خلف شما هستن، انشاءالله که اتفاقات خوبی رو رقم بزنن و شما در آینده نزدیک شاهد این باشید که تلاشاتون انشاءالله به ثمر نشسته. و ما هم امیدواریم که مسئولین محترم از عزیزانی مثل شما که واقعا تعدادشون انگوش شمار هست، توی جایگاه خودشون بتونن درست استفاده بکنن. اندیشه‌ای که شما دارید، تلاشی که شما کردید، کاری که شما کردید، من یادمه توی با انتشارات مدرسه چقدر کار کردید. الان این کاری که با 360 پژوهشگر، من کار شوخی است، بسیار کار پربار است. انشالله قدر شما رو بدونن. ما که سعی میکنیم قدر شما بزرگان رو بدونیم، دستبوس شما عزیزان هستیم. امیدوارم که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید.
متشکرم آقای پیوند، تشکر. آقای فروغی هم اگه علاقمند باشن، ما اگه زنده باشیم، ما 1401 میتونید در بخش خیابانی تئاتر صاحب دلان در خدمت
ایشون باشیم. حتما استاد،
از همین الان دعوت میکنم 1400 و 1401 کاراشون برای ما بفرستن.
خواهش میکنم،
سپاسگزارم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، امیدوارم در برنامه‌های آتی باز بتونیم از نقطه نظرات ارزشمند شما بهره مند بشیم. خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزارم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش معرفی کتاب رسیدیم با جناب آقای ابوالفضل قاسمی که از هنرمندان نابینا هستن. جا داره که روز جهانی نابینایان رو که البته مدتی پیش بود، خدمت ایشون و همه همکارانشون عرض تبریک داشته باشم.
سلام و عرض ادب و تشکر بابت یادآوریتون. همین که کوبانی چه شما هستن که به وجود افراد نابینا و معلولین اهمیت دادن، برای ما یک دنیا جای خوشحالی است و امیدواریم که سایه شما بر سر هنر و هنرمندان،
ببینید
هنرمندان
معلول،
ان شاء الله همیشه مستدام.
تمنا میکنم در خدمتتون هستم.
عرض خدمتتون که این آدمی در خدمت شما خوبان مهربان هستم با کتابی که عنوانش هست بازیگری شش دست نخست.
بله، بازیگری شش دست نخست.
بولسلافسکی.
بله.
که توسط آقای حسن ملکی عزیز ترجمه شده و عزیزان در نشر افکار اون رو به چاپ رسوندن. این اثر 125 صفحه داره و مواردی همچون تمرکز، حافظه اساسی، بازی دراماتیک، شخصیت سازی، مشاهده و ریتم در اون به چشم می‌خوره. و ریچارد بولسلافسکی تلاش کرده تا علاقمندان به هنر رو با اثر خودش برای درخشش بهتر راهنمایی کرده و راه خوبی رو پیش روی اونها برای رویکرد هنری پیش روشون قرار داده. اما جمله آخر، تنها گنجی که ارزش جستجو کردن دارد هدف است. تکرار میکنم برای خوبان، تنها گنجی که ارزش جستجو کردن دارد هدف است. این جمله هدیه ای بود از شیمیدان و پزشک بزرگ فرانسوی یعنی لوی پاستور. امیدوارم که همه شما هدفمند جلو برید و هدفاتون جوری باشه که باعث خوشحالی و خرسندی شما خوبان باشه.
سپاسگزارم جناب آقای قاسمی. امیدوارم همیشه سلامت باشید. برای شما و همه هنرمندان نابینا و معلول کشورمون آرزوی بهترین ها رو دارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، به انتهای برنامه خودتون یعنی پرده آخر رسیدیم. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه، به اتفاق سرکار خانم مژگان رایگان و جناب آقای ایمان فروغی در داخل استودیو و همچنین صدابردار محترممون سرکار خانم راحله غفاری و جناب آقای نادر بنی صفا تهیه کننده صبورمون، تا هفته آتی همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. ضمناً موضوع برنامه هفته آتی پرده آخر پیرامون جشنواره آیینی سنتی خواهد بود که امیدوارم ما رو بهره‌مند بسازید و حتما پیام‌هاتون رو در این زمینه برای ما بفرستید. در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست. خدا نگهدار.
سلام ما بر آخرین رسول رستگاری که شمع جمع آفرینش است و ذکر نام و یاد مبارکش مایه وحدت مسلمانان جهان.
رحمتا للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از خار پا وارد میشه ناز دیوارها و این پیروزی جاودانه.
گفته بودند هیچ کس حق ندارد به قرآن محمد گوش کند، سحر است، جادوست. ابو جهل و ابو سفیان رفته بودند اطراف خانه پیامبر تا صدای او را که قرآن می‌خواند گوش کنند. نزدیک صبح بود که هوا روشن شده بود. هم دیگر را دیدند، هر کدام دیگری را سرزنش کرد و قرار گذاشتند دیگر این کار را نکنند. فردا سحر باز هم یکدیگر را دیدند و باز هم سرزنش. خودشان قانون خودشان را می‌گذاشتند زیر پا.
محمد رسول الله،
مردی ظهور کرد مبعوث خداوند و ما به او ایمان آوردیم.
محمد فرستاده خداست.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
محمد رسول الله،
لا اله الا الله، محمد رسول الله.
ان الله وملائكته يصلون على النبي،
صلى الاله عليه.
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وزد وبارك
على رسول الله وآله الأطهار.
مسخره اش می کردند، می گفتند جادوگر، می گفتند دیوانه، از پشت بام خاک می ریختند روی سرش، ولی از ترس هم چیزهای قیمتیشان را می بردند می دادند دست امین تا برایشان نگه دارد. هر روز که از خانه بیرون می آمد همین آش بود و همین کاسه، زباله و خاک روبه و سنگ و چوب. یک بار هم که شکمبه گوسفند، بد همسایه‌ای بود این ابولهب. ابولهب به غلامش شکمبه شتر داد تا روی محمد بریزد. وقتی محمد در سجده بود غلام این کار را کرد. قضیه به گوش ابوطالب که رسید شمشیرش را کشید و رفت سراغ آنها، گفت هر کدامتان حرفی بزند یا کاری بکند می کشمش. بعد به غلامش دستور داد همان شکمبه ها را به سر و صورت یکی که آنها مالید. غلام ابوطالب مشغول بود و هیچ کدام جرأت حرف زدن نداشتند.
لطف و رحمت یزدان بنیان گذار فطر تو قرآن. یا نبی یا نبی
یا نبی
یا نبی سلو علی. یا نبی یا نبی
یا
نبی سلو علی. امت مدد نبی رحمت، این تکیه گاه امت مدد نبی رحمت. شب عالم شده پر ستاره، جشن پر از شور نوبهاره، از برکات قدوم پیغمبر، از آسمون مکه گل میباره، از برکات قدوم پیغمبر، از آسمون مکه گل میباره. ای خاتم نبوت مدد نبی رحمت، ای خاتم نبوت مدد نبی.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو آنچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه و امیدوار هستیم که مورد توجهتون قرار بگیره. این برنامه تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. روایت رنگ‌ها عنوان برنامه کوتاهی است که در این ساعت تقدیم حضورتون میشه. از رادیو گفتگو، شگرد‌های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها،
مفاهیم دینی و عزاداری‌های حسینی همیشه جزو فرهنگ معنوی ایرانی‌ها بوده است.
اما امروز در ایران اربعین روزنامه‌ها هم منتشر نشدند.
رسانه‌های بیگانه ناگزیر به این مسئله هم ورود کرده‌اند و سعی کردند وسعت این حس معنوی را کم کنند.
خیلی مورد جالب و قابل مطالعه است این ماجرای اربعین. یک رسم دستسازی هست که تا 20 سال پیش اینطور نبوده.
که در مرز ایران و عراق هم ظاهرا سرگردانن و در تهران هم راه پیمایی جامانده های اربعین برگزار میشن.
آنها میدانند که نمیتوانند مستقیما با این جریان مبارزه کنند، بنابراین سعی دارند دایره نفوذ آن را کم کنند، که اصطلاحا به آن آسمان محدود میگویند.
میگه بدعت پشت بدعت، اول ستاد راهپیمایی اربعین، حالا ستاد جاماندگان از راهپیمایی، احتمالاً چند سال بعد ستاد سرخوردگان.
به ما گفتن که دستور دادن که به صورت رایگان میوه و تره بار بفرستیم برای راهپیمایان اربعین.
بعد کم کم داره یه تبلیغ میشه به یک در واقع تفریح مذهبی، بسیاری که داخل ایران هستن از این بچه حزب‌الله ها و اینها، برای تفریح هم که شده اونجا میرن.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
در تکنیک آسمان محدود، میان سقف و آسمانی که حوزه پروازی این مفهوم در وایرال شدند، در تثبیت شدند، در حتی تبدیل شدند داره رو آرام آرام تدریجاً کوتاه میکنند. هم سقف پرواز اون مسئله رو کوتاه میکنند، هم حوزه پروازش رو کوتاه میکنن، هم قدرت مانورش رو کم میکنن. مثلا راجع به راز و نیاز، نذر و نیاز یا دعا و توسل، اتمسفری داریم، میگیم میریم دخیل میبندیم، میریم نذر و نیاز میکنیم، توکل کردی کو نتیجش، همین جوری پله پله میاره پایین.
سیاسی کردن و غیر عقلانی نشان دادن محرم، شکاف بین عزاداران و ده ها روش دیگر.
چقدر بهره برداری کرده تا حالا از مراسمی مثل اربعین حکومت ایران؟
مانور سیاسی به شمار میاد که باید به هر قیمتی که شده برگزار بشه.
آبتین نوشته مراسمی که الان واسه شیعه مقدسه تا چند وقت پیش نبود و به مرور مقدس شدن مراسم، این چنین نمونهش رو داریم میبینیم.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
در حوزه آسمان محدود همینجوری ارتفاع اون مفهوم کلیدی رو که ایدئولوژیکی است یا اجتماعی است، عمدتاً در حوزه ماهیتی موضوعات میچرخه، این رو کم میکنه. ته آسمان محدود پیشنهاد داده میشه، عمدتاً فرق زاله ته تکنیک آسمان محدود در حوزه شناختی پیشنهاد میشه و عمل میشه که شما از دین حد اقلها رو گرفتید، خیری ندیدید، بیایید برید از این روش یا از این آیین یا از این مسلک پیروی کنید تا آرام بگیرید و یه چیزایی رو دریافت کنید.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گرامی می‌داریم هفته وحدت رو. در روایتی از امام صادق گفته شده است که تقوا ببرزید و با یکدیگر همچون برادرانی خوش رفتار باشید. در راه خدا یاوری یکدیگر باشید، به یکدیگر بپیوندید و با هم دوستی نمایید، به دیدار یکدیگر بروید و در امر ما بحث کنید و آن را زنده نگه دارید. از رادیو گفتگو در خدمتتونیم. به ساعت 16 نزدیک میشیم. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کاکتوس توجه بفرمایید. مجله طنز شنیداری، گشتی در دنیای خبرها از دریچه طنز، بخش ترین های هفته، پشت پرده اخبار.
منم سلام میکنم خدمت
سلام کردید.
این فکر میکنن فاصله‌گاهی میگن یه متر بکن، دو متر، دو متر بکن. نه عزیز من، شما سخنگو رو عوض کن. اصلا آبی
بعدم جنگل خودش در میاد، تقریبا چیزی شبیه قارچه.
آره کرونا گفته که با این چرت و پرت و مزخرفاتی که تو میگی من زودتر از اینا دق میکنم میمیدم، مثلا کرونایی شنبه اونا من فکر کنم نزدیکتر به مزخرفات که ترام میگی، چون میگی چمشن گفته بود که مایه سفید کننده و اینا یه جوری به بدن این مریضا برسونی، حالا کم بود بگذاره وایتکس بزنی کسی